تکواندو از ایشون پیگیری کنیم و حالا خبری هم شنیدیم در مورد میزبانی رقابت های جهانی و ببینیم که شرایط چگونه است. جناب عزیزی درود بر شما، صحبتتون بخیر باشه.
آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه. از ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. خب ما در خدمت استاد خطیری هم هستیم. آقای خطیری بفرمایید.
جناب آقای عزیزی عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. ظاهراً قراره که 28 آبان ماه به مدت 4 روز مسابقات جهانی تکواندو ناشنوایان با حضور 11 تیم خارجی برای اولین بار در تهران برگزار بشه. من میخواستم بپرسم که چطور شد این میزبانی رو ما گرفتیم؟
من خدمت حضاری هم سلام عرض می‌کنم جناب خطیری عزیز و تشکر می‌کنم از اینکه این وقت رو به تکواندو، خصوصا به تکواندو ناشنوایان که خیلی جا دیده نمی‌شن، اما با محبت شما، مساعده شما و دیگر دوستان رسانه‌ایمون الحمدلله این قضیه داره اتفاق می‌افته. خدمتتون هستم که با توجه شرایطی که وجود داره و شنوندگان عزیز و همچنین حضاری دوستان ورزش و افراد فنی ورزشی کشورمون مطلع هستن، مسابقات جهانی در بحث ناشنوایان هر سال که عرض میکنم به صورت دو سال یک بار به صورت فستیوال تو کشورها برگزار میشد. مثلا رزمی ها به عنوان فستیوال رزمی جودو کاراته تکواندو توی کشور برگزار میشد. برای اولین بار فدراسیون آی‌اس‌سی اومد در واقع این مسابقات رو به صورت تکی در کشورهای مختلف برای اولین بار که ایران هم میزبان مسابقات شد رو در اختیار ایران گذاشت، البته به جز با تکواندو و کاراته هر دو رو با هم. اما چطور شد که این میزبانی به ایران تعلق گرفت؟ در واقع با توجه به اینکه فضای کرونایی در دنیا حاکم بود و من فکر می‌کنم که اینجا یک امتیاز بسیار خوبی برای جمهوری اسلامی ایران هستش که با در واقع درایت که جناب آقای دکتر مهران تیشگران ریاست محترم فدراسیون ناشنوایان داشتن و جناب آقای پرگر ریاست محترم در واقع کنفدراسیون آسیا اقیانوسیه تونستن این کار رو انجام بدن، میزبانی این مسابقات در واقع برای اولین بار به ایران رسید.
خب جمع عزیزی، این مسابقات گریدن بهش تعلق میگیره؟
با توجه به اینکه به حال سطح این مسابقات جهانی است از بحث ICSD و یک برند هست برای خودش جهانیه،
بله.
و گرید این موضوع رو بله داره و تو بحث داوران با توجه به اینکه شرایط برای مثلا خدمتتون عرض کنم که از داوران فدراسیون جهانی اون شرایطی خود اینجا فدراسیون ISD کارش انجام داره میده، خدمتتون عرض کنم که مستقل داره این موضوع رو میبره جلو. شاید مثلا تو بحث داوری شاید گرید مسابقات جهانی رو از اینکه داور یه پوینت میگیره نباشه، اما مسابقات گرید داره و مسابقات جهانی است و کاملا رسمی داره به میزبان ایران برگزار میشه.
مشخص هست در چه گریدی مسابقات قرار برگزار بشه؟
ببینید مسابقات تورنمنت مثلا حالا تو 20 روز گذشته مسابقات رو داشتیم، جام فن، جام باشگاه آسیا، اوپن آسیا با گرید G1 بود و در واقع این در حد جهانی است و من بحثالا بخوام بگم گریدش G2 هست یا مثلا G1 هست، نه این از کنم خدمتون خود ISD به در واقع شرایط رو برای مسابقات جهانی و در واقع المپیک و آسیایی این گرید خودش رو بالاترین در واقع موردی رو داره که در واقع این امتیاز رو به این مسابقات در واقع تعلق میگیره.
خب ظاهرا این مسابقات در دو ماده پومسه و کیوروگی داره برگزار
بله.
میشه در مورد اعضای تیم و کادر فنی هم صحبت بفرمایید؟
خدمتتون هستم که من حالا یه موضوعم اینجا خدمتتون میگم، با تیم ایران 13 تا کشور در واقع تو این تورنمنت در واقع یه مسابقات جهانی دارم شرکت میکنن، قزاقستان، اوکراین، کرواسی، قرقیزستان، ازبکستان، تایلند، روسیه، کره، ایالات متحده عربی، اکوادور، یونان، ایران و ترکیه هم که در واقع ثبت نام کرده و در واقع 12 کشور خارجی ما و ایران 13 کشور در این رویداد هستن. خدمتتون هستم که ما از در واقع تاریخ 8 و 11 شهریور ماه که انتخابیمون رو در تهران و خانه تکواندو به همت و مساعدت فدراسیون تکواندو شخص جناب آقای پولادگر انجام شد که اردو هم تا به امروز در واقع در خانه تکواندو و فدراسیون داشتن داره برگزار میشه، ما در دو بخش آقایون و در واقع خانوم ها در دو گروه مجزا و هم در دو بخش کیورگی و پومسه که هر کدوم مجزا دارن تمرینشون رو با مربیان خوبمون آغاز کردن و تا به امروز هم در واقع ادامه داره. و من جا داره که همینجا از جناب آقای پیشگران تشکر رو ویژه کنم به واسطه اینکه حمایت خیلی خوبی از تیم دارم میکنم و همچنین جناب آقای پولادگر که ما مساعدتشون اردوهای ما در خانه تکواندو با امکانات خانه تکواندو داره به جلو میره و قطعا با مساعدت این دو بزرگوار و نگاه خوب وزارت ورزش و در واقع اصحاب رسانه و همچنین دعای خیر مردم انشالله ما بتونیم و شاهد موفقیت بچه ها در سکوی قهرمانی انشالله باشیم در مسابقاتی که پیش رو داریم.
اشاره میکنید به کادر فنی هم بخش کیورگی هم بله. بخش چه میدونم که حداقل باید 4 تا کادر فنی باشه، 2 تا بله. خانم ها 2 تا آقایون.
برای کیورگی آقایون در واقع آقای نعیمی، آقای سلیمانی مربی و در واقع خدمت نستم که سرمربی ما مربیمون هستن. در بخش کیورگی دخترامون خانم یاسایی و خانم محمد نژاد هستن. در بخش پومسه آقایون آقای سلمانی و آقای نادلی هستن و در بخش پومسه در واقع خانمامون خانم خانی و خانم قادریان. در واقع تو هر بخش هم ما سرمربی و مربی داریم.
بله.
در واقع 4 تا گروه کادر فنی ما در بانوان، 4 نفر در بخش آقایون و در کنار ما هم خانم نظریان نایب رئیس انجمن و آقای ساتنی را دبیر انجمن در واقع در کادر اجرایی و فنی در واقع انجمن مسئول کار هستن که همه دارن حمایت میکنن که انشالله این تیم دو سکوی اول انشالله ببینیش.
خب پس ما امیدوار هستیم در پایان این مسابقات از زبان شما بشنویم در خبرگزاری که ما قهرمان این دوره از رقابت ها در تهران شدیم.
انشالله با حضور 186 نفر از در واقع بازیکنهایی که توی این رویداد شرکت خواهند کرد بله. ما هم انشالله سهم خوبی رو خواهیم داشت با توجه به زحمات زیادی کشیده شده و مطمئنم هستیم انشالله با امید خدا و دعای خیر مردم بهترین نتیجه رو بگیریم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم جناب آقای عزیز بزرگوار رئیس محترم انجمن تکواندو فدراسیون ناشن نوایان، آرزوی توفیق دارم، شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
بنده تشکر می‌کنم،
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
ترکیب تیم ملی تکواندو برای حضور در رقابت‌های آزاد زنان جهان با انتخاب نماینده سنگین وزن کامل شد. اولین دوره رقابت‌های آزاد جهان روزهای 4 تا 6 آذر به میزبانی عربستان در شهر ریاض برگزار می‌شود. می‌خوام بدانم تیم ملی تکواندو زنان با چند بازیکن به عربستان اعزام می‌شوند. با تشکر از
خدا. خیلی ممنون و متشکرم از دوست عزیز شنونده همیشگی ما در جهان ورزش رزمی که در مورد نخستین دوره رقابت تکواندو آزاد جهان سوالی داشتم. استاد خطیب بفرمایید.
خواهش میکنم. اعضای تیم بانوان ما برای حضور در رقابت‌های عربستان خانم سعیده نصیری، غزل سلطانی، ناهید کیانی، زهرا شیدایی، نرگس میرنوراللهی، کوثر اساسه و ملیکا میرحسینی هستند با هدایت و مربیگری خانم مهرو کمرانی. و من فکر میکنم با توجه به وقتی ترکیب این تیم رو نگاه میکنم میبینم واقعا بله. افرادی که در رقابت‌های اوپن و مسابقات مخصوصا رقابت‌های اوپن بخش بانوان که مسابقات خیلی خوبی رو من ازشون دیدم و گزارششون رو شنیدم، الان میبینم که واقعا افراد شایسته‌ای به عضویت این تیم دارم.
بله. فقط یه نکته رو اضافه کنم، ظاهرا توی به اضافه 73 کیلوگرم تکلیف بعد معلوم میشد، زینب اسماعیلی در سنگین وزن به این تیم اضافه شده دیگه، درسته استاد خطیبی؟
والا اسمی از ایشون در خبرگزاری ها نیومده، ولی اگر
چون صحبت از مسابقه انتخابی بود و بله. اینکه انتخابیش به فاصله داشت با انتخابیایی که در وزن دیگه صورت گرفته بود، اینگونه که من دارم پیگیری میکنم، زینب اسماعیلی در سنگین وزن در به اضافه 73 کیلوگرم جزء نفرات تیم ما خواهد
اما بود. یه مسئله دیگر هم اگه اجازه بدی اشاره کنم، مسابقات در گرید جی 4 داره برگزار میشه،
به نفر بالاست دیگه،
بله به نفر اول 40 امتیاز، نفر دوم 24 امتیاز و نفرات سوم 14 و 14 امتیاز در راستای افزایش رتبه بندی المپیکی تعلق.
درود بر شما، خیلی ممنونم. خب دوباره میخوام برگردیم به بحث کاراته. هنوز بحث کاراته جمع نشده، هنوز مباحثی داره که باید راجعش صحبت کنیم، هم با استاد خطیری هم با مهمان بسیار عزیزی که خط ارتباطی ما تشریف دارن. مهمان عزیز ما به هر حال خودشون از قهرمانای اسبق کاراته کشورمون بودن، طلایی بازیای آسیایی 1994 هیروشیما بودن و همینک در یک مسئولیت بسیار خطیر فعالیت میکنن. صحبت از جناب مازیار فرید خمامی هست، دبیر حال حاضر سازمان تیم‌های ملی کاراته کشورمون. مازیار خان درود بر شما، صحبتتون بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم حضرت عالی استاد خطیری و شنوندگان محترم برنامه من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم استاد خطیری، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای مازیار فرید خمامی عزیز، من هم متقابلا عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. آقای خمامی، من شنیدم که خب جلسه‌ای در فدراسیون کاراته برگزار شد و طی اون جلسه در واقع به اعتراضات آقای امیر مهدی‌زاده رسیدگی شد. من میخواستم از شما سوال بکنم، بازیکنی که میان مسابقاتشو با اختلاف امتیاز زیاد واگذار میکنه و هیچ نتیجه نمیگیره، چه اعتراضی ممکنه داشته باشه که بیاد فیلم مسابقات رو دوباره بشینن رنیو بکنن، دوباره بازبینی بکنن و بشینن بررسی بکنن که آیا حقی از ایشون ضایع شده یا نه؟
استاد بزرگوار دوباره عرض سلام دارم
خدمت
شما، عرضم که آقای امیر مهدی‌زاده از قهرمانان بزرگ و به نام کاراته ایران و البته باید بگم که سالهای نچندان دور البته تیم‌های ملیمون پشت درهای بسته انتخاب میشد و اسامی رد میشد، ولی سرمربی محترمون تصمیم گرفته که برای هر کدوم از این مسابقاتی که ما میخوایم بریم انتخابی‌ها به صورت شفاف برگزار بشه و بازیکنایی که حتی آقای سجاد گنزادی، زبی پوشه، کاپتان تیم ملی اینا در این انتخابی‌ها شرکت کنن. امیر مهدی‌زاده هم خارج از این قضیه نبود، نتونست سهمی المپیک بگیره برای اینکه بتونه در مسابقات جهانی امارات که 4-5 روز دیگه اعزام میشن حضور داشته باشه. حتما همه بازیکن‌ها باید در انتخابی حضور می‌یافتن و شرکت می‌کردن. فقط بحث امیر مهدی‌زاده نبود، آقای امیر میرزایی و ایشون هم نسبت به نتایج خود اعتراض داشتن و رفتن فدراسیون صحبت کردن و نتیجه این شد که با حضور آقای سبوتاد ریاست محترم فدراسیون کاراته، نایب رئیسشون آقای آشوری و آقای مومنی و کادر فنی و همچنین کمیته فنی، بعضی از اعضای محترم کمیته فنی و داورانی که در مسابقات حضور داشتن و داورانی که فدراسیون دعوت کرده بود که بیان این فیلم ها رو ببینن، با حضور بازیکن‌ها این فیلم ها بازبینی شد و
ببخشید کلامتون رو قطع کنم، شما خودتون هم حضور داشتی؟
بله من هم حضور داشتم.
بفرمایید.
بعدش این که این فیلم ها بازبینی شد، نتیجهش این شد که در مسابقات آقای امیر مهدی‌زاده با سه بازیکن دیگه که حریفاش مسابقه دادن مشکلی از نظر داوری نبود، ولی در مسابقه آقای امیر میرزایی و سید علی کریمی اون نتیجه‌ای که اونجا ما می‌دیدیم با اینکه ویدیو چک بود و اینا، کادر فنی و مجموعه فدراسیون هیئت ژوری به این نتیجه رسید که این انتخابی رو دوباره برگزار کنه که نتیجهش دیروز دوباره با دو برد آقای سید علی کریمی در مقابل تک برد آقای امیر میرزایی، آقای سید علی کریمی مسافر مسابقات جهانی شدن و انتخابی آسیایی در همونجا دیروز برگزار شد و آقای امیر میرزایی انتخاب شد برای قهرمانی آسیا که ماه آینده در قزاقستان برگزار میشه.
خب مسئله‌ای که میمونه رفتار ورزشکاراست. به هر جهت من وقتی نگاه میکنم میبینم که در سالهای بسیار دور که تیم ملی بودش و مربیانی بودن، پیشکسوت ها می اومدن و تیم ها رو سازماندهی می کردن. ما اعتراض به اون شکل اصلا نمی دیدیم. به هر کسی می گفتن آقا شما این مسابقه رو باختی، اعتراض نمی کرد، احترام می زاشت، می رفت خودش آماده می کرد برای مسابقات بعدی و اینا. حالا الان خب زمانه تغییر کرده و ما می بینیم که با توجه به این که هم آقای امیر مهدیزاده هم آقای سجاد گنجزاده میان به نتایج و روند انتخابی ها اعتراض میکنن، اما دیدیم که اسم آقای سجاد گنجزاده هم در انفرادی ها هست و هم در رقابت های تیمی. نظر شما چی آقای فرید خمامی؟
ببینید من حضور داشتم در انتخابی و مسابقه آقای گنجزاده و آقای صالح هوازری رو از نزدیک نگاه میکردم. دو تا بازیکن بسیار خوب با هم مسابقه دادن و قضاوت کاملا درست بود. در مسابقه سوم متاسفانه دید داور در پرچمی که زد با چند ثانیه، یکی دو سه ثانیه فاصله پرچم بالا اومد که باعث شد که چون مسابقه خیلی حساس بود یه اتفاقی افتاد که در نهایت دو تا بازیکن با هم صحبت کردن و مشکل حل شد و آقای سجاد گنجزاده برای انفرادی و در تیمی هم به تیم کمک میکنه، چون به هر حال ما در 8 سال گذشته در 4 دوره گذشته یک برنز تیمی گرفتیم و 3 طلای پیاپی تیمی جهان داریم و برای ما نتایج تیمی این دور هم مهمه و این که ما بتونیم اون طلای تیمیمون رو تکرار کنیم و مردم ایران رو شاد کنیم. به هر حال بازیکنان با هم دیگه خود فنی صحبت کردن به این نتیجه رسیدن که به تیم ملی ما کمک کنن و بدون مشکل اون قضیه حل شد.
خب یعنی در ترکیب انفرادی و در ترکیب تیمی ما جایی برای صالح ابوذری نبود؟
چرا، در ترکیب تیمی آقای صالح ابوذری حضور دارند و در مسابقات جهانی شرکت میکنن، در انفرادی آسیا در قزاقستان هم آقای صالح ابوذری در انفرادی مسابقه 84 ما بازی میکنن.
آقای فرید خمامی، من اسم آقای صالح ابوذری رو الان دارم دوباره چک میکنم در ترکیب تیم ملی کمیته انفرادی نمیبینم.
در تیمی،
خب در تیمی، خب بله در تیمی میبینم، اما من فقط یه نکته رو اضافه کنم آقای فرید خمامی، شما که برای ما عزیز هستید و افتخار آفرین ورزش کشور، من با اجازه از استاد خطیری دارم عرض میکنم.
خواهش
یک نکته رو به عنوان علاقمند ورزش، من نه کارشناس رشته رزمی هستم نه تخصصی دارم، به عنوان علاقمند دارم عرض میکنم. درس بگیریم از اتفاقاتی که در فدراسیون وزنه برداری افتاده، در فدراسیون دو و میدانی افتاده، بعضا در فدراسیون بسکتبال میفته، در فدراسیون والیبال میفته، خدای نکرده بازیکن سالاری رو دامن بهش نزنیم و وارد این مجموعه نکنیم. و حالا به صرف این که بله مدال طلای المپیک خیلی ارزشمنده، خیلی اسم سجاد سنگینه، واقعا هم قهرمان خوبی است، دوست داشتنی، همه اینا سر جاش، اما این زنگ خطره رو باید احساس کنیم آقای فرید خمامی بزرگوار. ببخشید من اومدم میونه بحث، بفهم.
خواهش میکنم. ببینید من حرف شما رو میپذیرم و این یک مشکلی هست که باید در درون خانواده حل بشه، ولی باید بپذیریم که بعضی از پرخاشگری ها و اتفاقایی که پای تاتمی میفته فقط مربوط به کادر فنی یا تیم ملیمون نیست، اینها از خانواده، حالا من شفاف میخوام بگم، از خانواده، درسته، از بیرون، از مربی باشگاهی، حتی مدیریت فدراسیون، حتی مدیریت هیئت استانی و موارد دیگه سرچشمه میگیره که به نظر میرسه باید کار کارشناسی انجام بشه و به ورزشکارانمون آگاهی داده بشه که وظایفشون چجوریه و برای چه کاری میان اونجا و اینها دعوت به اردو تیم ملی میشن و شرایط دعوت اینه که تابع قوانین فدراسیون کاراته باشن. این اتفاقیه که باید در فدراسیون الان چند مدتی از که کار میکنن، انشاءالله ما شاهد این موارد در آینده نخواهیم بود.
درود بر شما.
من این هستش که ببینید بازیکن اینم از من خدمت عرض کرده که این اتفاقایی که میفته در جلسه میشه، حالا شاید درست نباشه بگیم میرن کمیته انضباطی، ولی یک راهی برای اینکه این کار دوباره تکرار نشه بازیکن‌ها اشتباهات خودشون رو باید بپذیرن و کاملا باز پس بگیرن.
بسیار
ممنون، تشکر میکنم.
خیلی لطف کردید آقای فرید خمامی، دبیر محترم سازمان تیم‌های ملی کاراته. میدونم که با حضور جناب علی و عزیزانی مثل شما قطعا اتفاقای خوبی خواهد افتاد و باز هم افتخار آفرین خواهد بود کاراته در رقابت‌های قهرمانی جهان. ممنونم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب کمتر از 10 دقیقه وقت داریم تا پایان جهان ورزشی رزمی این هفته، اما یک بخش تولیدی هم آماده کردیم که براتون آشنا هست. چند هفته گذشته همراه میشیم با استاد محمد علی مردانی در این بخش که ما رو با قوانین داوری کاتای کاراته به زبان ساده آشنا میکنن. با هم میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما استاد خطیبی و جناب نوروزی و کلی ورزشکاران، به خصوص ورزشکاران کاراته. در هفته گذشته در خصوص قوانین کاتا به زبان ساده مختصری بیانات رو خدمت شما عزیزان عرض کردم. امیدوار هستم که مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. در خصوص لباس صحبت کردیم، در خصوص کمربند صحبت کردیم، اندازه لباس ها روی دست ها و پاها و مطابق مقررات عریضه رو خدمت شما عزیزان عرض کردم. در اینجا ورود به محوطه مسابقه که طبق آیین خاص باید انجام بشه خدمت شما عزیزان عرض میکنم که وقتی که ورزشکاری که بخواد کاتا رو اجرا بکنه، بخواد وارد تاتمی بشه، بایستی که حتما احترام بگذاره و پس از اون اسم کاتا رو اعلام بکنه و شروع به اجرای کاتا بکنه. بایستی توجه داشته باشید که این احترام در ابتدا و انتهای کاتا یکی از بخش‌های مهم هست که اگر که کاراتکاری این رو انجام نده، هرچند که اجرای کاتاش به خوبی انجام شده باشه، داوران نمره رو برای او در نظر نمیگیرن و مسلماً که بازنده میشه و نمیتونه که به دور بعدی راه پیدا بکنه. معمولا کاتا با دفاع شروع میشه، به خاطر همین هم هست که کاراته را یک ورزش دفاعی میدونن. در حین اجرای کاتا بایستی چند مورد رو ورزشکار در نظر بگیره که من به یکی دو مورد اون اشاره میکنم. اشاره در هفته های آینده بقیه موارد رو خدمت شما عرض خواهم کرد. ابتدای کار بایستی که کاراته کار استقرار خوبی داشته باشه، این استقرارش مطابق با قوانین باشه. اگر که ایستادن متمایل به جلو میسته، بایستی نسبت به قد و وزن خود اون کاراتکار بایستی که اون رو انجام بده و مطابق با قوانین باشه. و یکی از موارد مهمی که وجود داره این است که شما وقتی کاراتکار تکنیک رو اجرا میکنه، بایستی اول که استقرار به خوبی انجام بشه و سپس اجرای تکنیک بکنه. اگر که اجرای تکنیک قبل از اینکه ورزشکار مستقر بشه روی داچی خودش و یا ایستادن خودش، این انتقال نیروی خوبی نخواهد داشت و داوران از او نمره کسر خواهند کرد. علاوه بر اینها بایستی که کاتا رو مطابق با قوانین و اون شرایطی که وجود داره بایستی که ورزشکار اجرا بکنه، نبایستی هیچ تکنیکی رو کم بکنه، هیچ تکنیکی اضافه بکنه. تغییرات جزئی در قوانین آمده که میشود این کار رو انجام داد. به فرض ممکنه که ضربه در کاتای اصلی ضربه به وسط بدن اجرا بشه، ممکنه که در این صورت یه تغییرات جزئی انجام بده و این ضربه رو به سمت بالا اجرا بکنه. تا اینجای موارد خدمت شما عرض کردم. انشالله که در هفته آینده موارد دیگه ای رو به حضور شما ارائه خواهم داد. شاد و پیروز و سربلند باشید. یا علی مدد، خدا نگهدارید.
خب ممنونم از استاد مردانی عزیز. زمان خیلی زیادی نداریم، باید خداحافظی کنیم از محضرتون با این امید آرزو که انشاءالله برنامه مورد استفاده برای نهایت قرار گرفته باشه. یه تغییر تحول هم در رأس کمیته داوران کاراته داشتیم که آقای سلیمی رفتن، آقای مومنی اومدن. انشاءالله قول میگیریم از آقای خطیری که هفته بعد مفصل راجع به این ماجرا هم صحبت کنیم که ببینیم داستان چی بوده. آقای خطیری، بعد خداحافظی کنیم.
من تشکر میکنم از شما جناب آقای نوروزی، از تمام شنوندگانی که تا این لحظه ما را همراهی کردن. امیدوارم سعادت داشته باشیم که هفته آینده هم در خدمتتون باشیم
انشالله. درود بر شما، ممنونم از دوستان عزیز شنونده. تا هفته آینده و برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب طراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ما ملت امام حسینی.
خدمتی دیگر از بانک رفاه کارگران. بانک رفاه کارگران با هدف افزایش رضایتمندی، زمینه خرید و فروش اقساطی کالا و خدمات را برای فروشندگان و مشتریانی که حقوقشان را از شعب بانک رفاه کارگران دریافت می‌نماید فراهم نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی و یا نزدیکترین شعبه بانک رفاه کارگران مراجعه فرمایید. نوآوری در راه است. بانک رفاه کارگران.
از آران و بید گل به دنیا سلام، نثار قدم هایتان آشان. هنر نزد ایرانیان است و بس، چنین تر و رنگی ندید است کس. نگو فش گو قطعه ای از بهش، به آب طلا باید اسمش نبشت.
فرش آرشام، شهریار فرش ایرانی.
شرکت صنایع نساجی پایاباف، هتک بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
همیشه یک رئیس خوب میتونه فضای کافی مورد نیاز رو برای همه فراهم کنه و میدونه که باید به اطرافیانش انتخابهای بیشتری بده تا کارهای روزمره با کیفیت بیشتری پیش بره. هر آشپزخونه ای به یک رئیس کاربلد احتیاج داره تا زندگی رو برامون آسان تر کنه. با یخچال فریزر باز دستتون بازه. باز یخچال فریزر جدید و عریضه دیپاین.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
یه ساندویچ مایونزش حتما دلپذیره. یه لقمه مایونزش حتما دلپذیره. سیب زمینی مایونزش حتما دلپذیره. سبزیجات مایونزش حتما دلپذیره. تفاوت سس مایونز دلپذیره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.